بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه درباره تعذر مثل گفته شد و نقصان قیمت درباره مثل مطرح شد، درباره خود قیمت یعنی نقدین که ابزار تقویما هم مطرح است. گاهی کالا قیمتش کم می شود یا زیاد می شود، گاهی خود درهم و دینار قیمت های اونها فرق می کند. قبلا که درهم و دینار مطرح بود، گاهی حکومت وقت یک دینار یا درهمی را از مالیت ساقط می کرد، می گفت این سکه دیگه مقبول نیست. در اثر کودتای قیام مردمی، انقلابی رخ می داد، اون سکه قبلی که به صورت حاکم پیشین تصویر شده بود از مالیت می افتد و سکه بعدی رایج می شود. در اینجا که خود درهم و دینار یا از مالیت می افتند یا قیمتی اونها کم می شود، نظیر آن است که خود عین از مالیت می افتد یا قیمت او کم می شود. همونطوری که در صورتی که عین از اصل قیمت می افتد به منزله تلف است و اگر قیمت اصل عین باقی باشد به قیمت کم و زیاد می شود، اون فرع خاص را دارد که آیا باید تحمل بکند یا نه. درباره خود نقدینم به شرح زن، یه وقت است این موجود است ولی از مالیت افتاد، مثل اینکه یخی رو کسی در بیابان سوزان حجاز غصب کرده یا از کسی وام گرفته و در زمستان بخواهد اون را ادا کند، یا آبی را در بیابان گرم وام گرفته یا غصب کرده بخواهد در کنار شط تعدیه کند. در این گونه از موارد این عین موجود است ولی تلفش حکمی است، در حکم تلف است چون مالیت ندارد. گاهی عین موجود است ولی قیمتش کم یا زیاد است. مسئله تفاوت قیمت سوقیه و مانند آن قبلا مطرح شد. مسئله سقوط از مالیت هم به منزله تلف است، این هم در اسنا بازگو شد. این دو فرعی که درباره عین یا درباره مثل مطرح بود، درباره خود نقدین هم مطرح است. اگر نقدین از مالیت بیفتن یا مالیت اینا کم بشود، مثل آن است که خود قیم عین یا مثل از مال تلف بشود یا از مالیتش کم میشه. الان سخن از نقدین به اون معنا نیست، سخن از عرض است. اگر کالایی را غصب کرد یا وام گرفت یا به عنوان سلم فروخت یا اسلاف کرد، بالاخره به یکی از این انهای تضمینی کالا را ضامن شد و این کالا هم در این کشور با فرون عرض وارد میشود و خرید و فروش میشود، نه ارزهای دیگر و نه با پول رایج خود این مملکت. این دو فرض و فرض سوم که متمم این صورت مسئله است، آن است که اون ارز تفاوت پیدا کرده، کم شده یا زیاد شده. گاهی قیمت خود ارز در بازار صراف ها کم و زیاد می شود، همونطوری که اگر قیمت عین کم و زیاد می شود یا قیمت مثل کم و زیاد بشود حکم خاص خود را دارد که بازگو شد. اگر ارزش ارز کم و زیاد بشود هم به شرح زن، در خطوط کلی هیچ فرقی بین ارز و مثل و عین نیست. چرا؟ زیرا غرایز عقلا منبع معرفتی این حکم است و اطلاقات عامه هم امضای همین غرایز نهادینه شده است و در غرایز عقلا بین عین و مثل و ارز فرقی نیست. این از باب تنقیح منات یا الغای خصوصیت نیست. ما لفظی در مسئله نداشتیم که الغای خصوصیت بکنیم از عین به مثل اولا و از مثل به عرض ثانیا تا بگم این الغا خصوصیت است، تنقیح منات است، عرف مساعد است و ماننده آن. اصل حکم را اون غریزه عقلی فتواد میداد و در جریان عین یا در جریان مثل اینها به عنوان نمونه بودند. همون حرفایی را که غریزه عقلا درباره عین و مثل صادر میکرد، همون حکم را درباره عرضم صادر میکند، فرقی ندارد. پس عرض اگر رأساً از مال بیفتد، مثل این که در یک کشوری کودتا شده، انقلاب شده، این عرض در کشور دیگر دیگه خریدار ندارد، این سقوط از مالیت به منزله تلف است. اگر ارزشش کم و زیاد بشود رو قیمت سوقیه یا علل و عوامل دیگر، این نظیر کمی یا زیادی قیمت عین یا مثل است رو تفاوت قیمت های سوقیه. بنابراین هیچ فرقی از این جهت بین این امور سگانه نیست و از سنخ اولویت و الغا خصوصیت و تنقیح منات اینا نیست. ما از حکم از لفظ به دست نیاوردیم. یه وقت است که از لا تقول لهما افن ما بخوایم حرمت ضرب و شتم را استفاده کنیم، میگن این از جا اولویت مفهوم موافق است و مانندان، زیرا حکم اصلی را از لفظ به دست آوردیم، حکم های فرعی را از جا مفهوم و فهوا و اولویت هم سارده. یه وقت از اصلا غریزه است، اون غریزه منشأ همه این احکام است به نحو تساوی. غریزه عقلا بنای عقلا هیچ فرقی بین عین در درجه اولا و مثل در درجه ثانیه و عرض قیمت ارزی در درجه ثالثه قائل نیست. این نه، اونی که اصل است گفته میشه اصل است و مثل و قیمت به جا می نشینند در مسئله زمان است. اولین بار چی بوده زامل می آید؟ عین می آید دیگه. و اما فتوای عقلا در مسئله تضمین چیست؟ عین را که می گوید زامن است برای اینکه عین است یا برای اینکه مال مردم است؟ مثل را که می گوید زامن است برای اینکه مثل است یا مال مردم است؟ عرض را هم که میگوید زامن است برای اینکه مال مردم است، نه اینکه ما در اولی دلیل داشتیم و بعد الغا خصوصیت بکنیم از عین به مثل و از مثل به قیمت. سخن از اگر زمانات است علالید معاخذت میگرد، هر سه را یکسان میگرد. این چنین نیست که از یکی به دیگری از باب الغا خصوصیت تعدی کرده باشیم. البته اونی که در خارج واقع شده است عین است. گاهی ممکن است اونی که در خارج واقع می شود خود ارز باشد. حالا ارز یک کسی رو دلار رو گرفته و غصب کرده یا اتلاف کرده، بعدن وقتی میخواد بپردازد قیمتش یا کم شده یا زیاد شده، این همون حرفا رو دارد و تالف فرق نمی کند. تالف گاهی عین است، گاهی مثل است، گاهی ارز. حالا اگر دلار گرفته و تلف کرده، اغرب به تالف رو بدن. گاهی مصالحه میکنن، میگن به جای اینکه 100 دلار بدید فلون کالا رو بدید، اون کالا رو به قیمت روز قیمت تقویم میکنند و به جای ارز میپردازن. در همه موارد فتوایی که غریزه عقلا صادر میکند رو حرف نهادینه شده خود عقلاست، نه از لفظ گرفته باشد تا ما بگوییم این الغای خصوصیت است و تعدی است یا تنقیح منات است به مانند. مطلب دیگر که در خلال فرمایشات پایانی مرحوم شیخ بود این است که سر این که بدل هیلوله در این گونه از موارد مطرح نیست آن است که اینا با ترازی طرفین آمدن مثل گرفتن، دیگه دلیل ندارد که دیگه با ترازی طرفین آمدن قیمت گرفتن، دیگه دلیل ندارد به اینکه اگر مثل متعذر در به دسترس آمد و پیدا شد به حالت اولی برگشت متمکن شدن از مثل، با دوباره مثل بپردازن. مثل آن است که اگه با ترازی یک دیگر یک کالایی را تقویم کردن برابر اون قیمتی که اون کالا دارد مطابق همون عین تعالف است، اون کالا را گرفتن، دیگه دلیل ندارد بر او و این بشه بدل حیلوله. لکه اون تحلیلی که در بخش پایانی دارن این است که میفرمان اگر فتوا این بود، مبنا این بود که اون عین مقصوبه یا عین مضمونه در عقد فاسد همین که تلف شد تبدیل می شود به قیمت، نه تبدیل می شود به مثل، چون مثل فرضی است که متعذر است، این مثلی است، در ظرف تلف هم مثل متعذر بود، چون مثلی است و مثل متعذر است، این عین مستقیما به قیمت منقلب می شود. اگه به قیمت منقلب شد پس اون چه در ذمه ضامن است قیمت است، خب قیمت دادن، بعد حالا مثل متعذر متمکن شد، دلیل ندارد برگردد که روی مبنا سخن از بدل حیلوله نیست. اما روی مبنا که این که تلف شد چون مثلیست مثل به ذمه می آید و چون مثل متعذر است مالک حق مطالبه مثل ندارد، ولی مثل در ذمه ضامن است و در یوم الادا اون چرا که ضامن ادا می کند بدل حیلوله مثل است. چرا؟ چون مثل که منقلب نشد، اینم که منقلب نشد به قیمت، مثلم که منقلب نشد به قیمت، این مثل در موقع ادا دارد میدن، چون در موقع ادا دارن در مرحله وفا دارد ذمه‌ش رو تفریق میکند، احتمال اینکه این بدل بدل حیلوله باشد مطرح است، در حد احتمال، لکن این هم تام نیست، زیرا بنای اوغلا در این گونه از موارد بر تبدیل مافی ذمه است به قیمت. این یک قلب و انقلاب ضمنی را به همراه دارد، چون بنای اوغلا بر این است، بشار مقدس هم حرف جدیدی ارائه نکرده، به ظاهرن همون را امضا کرده، بنابراین قیمتی را که ضامن به مالک در یوم الادا تعدی می کند این بدل واقعی است نه بدل حیلوله. مطلب دیگر این که بله همین دیگه، مرحوم شیخ فرمود که احتمال بدل حیلوله است، اما اینا که دارن مثل میگیرن یعنی توافق کردن که اون مثل به قیمت متبدل و منقلب بشود. اگر طرفین توافق میکردن به تعبیر مرحوم شیخ یک کالایی را بگیرن، فرشی را قیمت کردن و طرفین راضی شدن از باب اون دینی که به عهده ضامن است این فرش را بگیرن، چون مثل متعذر است برای شد فرش بگیرن، مثل اون یخچال الان نیست، حالا این آمدن فرش بگیرن، بعد دیگه مثل اون یخچال پیدا شد، دیگه دلیل ندارد که اینو دوباره برگردن مثل را بکنن. اگر به یک شیء ثالثی ترازی کردن ذمه تفریق می شود کلن، چرا صد به این که به قیمت با قیمت توافق بکنن، به هیچ وجه در بدل حیلو نیست. بدل حیلو در مسئله بقای عین است نه تعذر مثل. یه بیان سیدن استاد امام رضوان الله علیه دارن، هم در نقد مرحوم شیخ رضوان الله علیه، هم در نقد مرحوم آینه رضوان الله علیه. مرحوم شیخ فرمودن به این که اگر عین تلف شد و مثلی بود مثل به ذمه می آید، و اگر مثل متعذر بود مالک می تواند قیمت طلب بکند، چه اینکه ضامن را نمی شود به پرداخت مثل ملزم کرد. چرا؟ جمعا بین الحقین، مالک چرا می تواند قیمت طلب بکند؟ برای اینکه عینش که تلف شد، مثلم که متعذر است، اگر قیمت طلب نکند با سلب بکند و این ضرری است بر مالک. ضامن چرا ملزم به تعدیه مثل نیست؟ برای اینکه مثل متعذر است، این کجای عالم بگرده مثل پیدا کنه؟ بله در بلاد نائیه وجود دارد، حالا این شدر حال کند به کشورهای دوردست برود از آف مضاعف خود اون مثل هزینه کند، مثل را تهیه کند بیارد، این هم به ضرریست بر ضامن. پس نمیتوان مالک را وادار کرد به عدم مطالبه قیمت، نمیشود ضامن را ملزم کرد به پرداخت مثل و تعدیه مثل. جمع بین این دو حق این است که مالک بتواند قیمت مطالبه کند و ضامن هم قیمت را باید بپردازد عند مطالبه المالک و ذمه هم تفریق می شود. این خلاصه سخنان مرحوم شیخ. سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی بر مرحوم شیخ دارن از یه راه. تحلیلی هم که مرحومای نائینی رضوان الله علیه کردن از فرمایش مرحوم شیخ نسبت به اون تحلیل مرحومای نائینی هم اشکال داره. نسبت به فرمایش مرحوم شیخ اشکال سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که این که شما فرمودی جمع بین حقین، حق مالک در اینجا چیست و حق ضامن چیست؟ دو تا حق با ثابت بکنید. اولا دو تا حق رو معنا کنید، تفسیر کنید دو تا حق رو، وقتی تفسیر کردی ثابت کنید این دو تا حق کدام است و چرا. یکی حق مالک است. مالک چه حقی دارد؟ گفتی چه حق دارد؟ گفتید قیمت حق دارد، مطالبه قیمت. این عین که قیمی نیست، منقلب به قیمت هم که نشد، پس او به چه وجهی درباره قیمت حق دارد؟ وقتی درباره قیمت حق دارد که این عین قیمی باشد یا منقلب بالقیمه بشود. شما لا هاذا ولا ذاک فتوا ندادید، نگفتید این عین که قیمی نیست چون فرض این است که مثلی است، فتوا هم ندادید که مثلی با تعذر منقلب به قیمی میشود، فتوا ندادید که گفتید همچنان در ذمه او همون عین باقی است. اگر مالک مالک این بود و این طرف شد و این این مثلیست، الان صاحب مثل است، حالا مثل متعذر شد با سب بکنه. اگر این قیمی بود او حق قیمت داشت، اگر منقلب به قیمت میشه قیمی میشد حق طلب قیمت داشت، اما نه آن است و نه این، بنابراین چه حق دارد که قیمت مطالبه کند؟ حوادث روزگار او را ملزم میکند به صبر، چون تعذر که اختیاری کسی نبود، که مال او بود منتها متعذر است، در دسترس نیست. پس از طرف مالک نمیشود حق ثابت کرد. اون حقی که ثابت است الان حق مطالبه ندارد، اونی هم که شما میگوید مطالبه بکنند حق نداشت، اونی که شما میگویید مطلوب نیست و اونی که این طلب میکند وجهی ندارد. اما درباره ضامن گفتید جمع بین حقین، حق ضامن چیست؟ ضامن یه ترک الزامی دارد، ترک الزام که اثبات حق نیست. اون چه که از سخنان شما استنباط میشود این است که در چنین فضایی که مثل متعذر است، نمی شود ضامن را ملزم کرد به تعدیه مثل، چون مالا یوتیق است. صرف نفی الزام ضامن حقی را برای ضامن ثابت می کند، اثبات حق است، یعنی اون نفی لسان اثباتی هم دارد. شما چه حقی برای ضامن ثابت کردید بعد گفتید جمع بین حقین؟ چون مثل متعذر است نمی شود ضامن را ملزم کرد به پرداخت مثل، همین یه حکم سلبی است. اثبات یک حق که امر ثبوتی است برای ضامن از کجا؟ تا شما بگویید ضامن یه حقی دارد، مالک یه حقی دارد، جمعاً بین در حقین بگم قیمت را پردازد. این خلاصه نقد ایشون نسبت به فرمایش مرحوم شیخ. چون فرمایش مرحوم شیخ را مرحوم نائین رضوان الله تحلیل کرد، باز کرد، ایشون رو همون مبنا فرمایش مرحوم نائین رضوان الله هم نقدی دارن. مرحوم نائین فرمودن به این که این عینی که مال مالک بود یه خصوصیت شخصی دارد، یک ماهیت نوعی دارد که این هم به امور طبیعی برمی‌گردد، یک مالیت دارد که جزء مسائل اقتصادی و حقوقی است. گندم خاص، این یک ساعه از گندم یا یک من گندم، این خصوصیت شخصیش محفوظ است، مال مالک. خصوصیت نوعیش که گندم است در قبال جو و برنج، اینم مال مالک. ارزش این یک من گندم که فلون مقدار از مالیت است، اینم مال مالک. هر سه مال مالک است. وقتی این گندم تلف شد، یعنی خصوصیت‌های شخصی و عینی رخت بربست، این دیگه قابل مطالبه نیست چون معدوم شد. میمونه خصوصیت‌های نوعی که ماهیت گندم است که در امثال او یافت می‌شود، و میماند ارزش گندم، مالیت گندم که هم در گندم است، هم در جو، هم در کالاهای دیگر. این شی هم مالیت دارد، هم گندم است، هم حاضر الهنده که خصوصیت دارد، و هر سه مال مالک بود. چون این تلف شد، خصوصیت عینی رخت بربست، قابل مطالبه نیست، میموند اون صفت نوعیه یعنی هنده بودن، و میمونه اصل مالیت یعنی ارزش داشتن که یک مگندم چقدر میارزه. و هر سه تحت زمان است و هر سه تحت علالید معاخذت هست. لذا مالک گاهی، حالا که این تلف شد، خصوصیت عینی رخت بربست، هم میتواند ماهیت نوعیه هنته را طلب بکند، بگد گندم بده چون امثالش موجود است، هم میتواند قیمت مطالبه کند، مالیت را بگد من از گذشتم از خصوصیت، یعنی صفت گندم بودن، مالیت ادا کنید. این بیان مرحومای نانی رضوان لاله گرچه تحلیل فراگیر است، اما بالاخره در همون ردیف سخنان مرحوم شیخ است، نه بیگانه. نقدی که سید الاستاذ رضوان لاله بر فرمایش مرحومای مشیخ رضوان لاله دارن، بر فرمایش مرحومای نانی رضوان لاله مجمعین وارد است. فرمایش مرحوم امام رضوان الله این است که شما عینی که مضمون است، دارای شؤون است، اون شؤون را تحت زمان زامن نیاورید. یعنی چی؟ یعنی این عین دارای سه شأن است، نه اونی که تحت زمان است سه امر است که زامن سه چیز زامن باشد: اصل المالیه، اصل الهنته بودن و خصوصیت عینی. عینی را زامن است که اون عین دارای سه شأن است، نه این سه شأن کل واحد تحت زمانه که او هم مالیت زامن باشد، هم گندم زامن باشد، هم خصوصیت عینی زامن باشد. اون عین مضمون لها شؤون و حالات، نه اینکه سه امر تحت زمان زامنن. چون این چنین است، اگر عین تلف شد مثلش موجود است، کجا به چه دلیل مالک میتواند حق داشته باشد که قیمت طلب بکند؟ هیچ حق ندارد. مالک اگر گفت قیمت رو بده، زامر میتواند بگوید خیر، شما قیمت طلعت من حق نداری. این مقبوض به عقد فاسد که تلف شد مثلیست، مثلش موجود است و شما از من مثل باید مطالب بکنید ولا غیر. اینم مثل، شما قیمت از من طلب نداری، این مثل شما بله ارزش دارد، قیمت دارد، خب خودت بفروش، من چرا بفروشم نقد کنم پولوش به شما بدم؟ شما که از من قیمت طلب نداری، اینم که قیمی نیست، به قیمتم که منقرب نشد. اگر این مثلیست نه قیمی، و اگر با تعذر منقلب به قیمت نشد، الانم که متعذر نیستم منقلب به قیمت نیست به طریق اولا، پس شما از من قیمت طلب نداری، چه حق دارید قیمت مطالب بکنی؟ خودت ببر بازار بفروش پولوشه بگیر، چرا حالا من بفروشم نقد کنم پولوشه به شما بدم؟ اونی که تحت زمان زامن است اینیست که لحاظ ثلاثت شؤون نس امر تحت زمان زامن باشد. لذا هم فرمایش مرحوم شیخ که فرمود جمع بین حقین است مورد نظر است، مالک چه حقی دارد نسبت به قیمت؟ اصلا حق ندارد. بله کالای او قیمت دار بود، مفت نبود، بله خب ما هم کالایش میدیم، زامن کالای این مالک را که مثلی بود مثلش هم موجود است به او تقدیم میکند، این مثلی هم کالا هم قیمت دار است، خب مال خودش. این چنین نیست که اونی که تحت زمان زامن است سه امر باشد در ردیف هم، تا مالک مختار باشد هر کرا که خواست طلب کند طلب کند، هر چرا خواست طلب بکند طلب بکند. مالک یه عینی رو طلب میکرد که لها شئون اون سلاسه. این تحلیل یادمون نرود که مضمون دارای سه شأن است، نه سه شأن مضمونن. اون عین خصوصیت عینیه دارد، ماهیت نوعیه دارد و ارزش مالی، اینا حالات عین مضمونن، نه این حالات مضمون باشد. لذا اگر چون چه مالک مستقیما با اینکه این عین مثلی تر عین طلب شده مثلی است، مثلش هم موجود است، آمده قیمت طلب کرده، زامن میتواند بگوید نه تو که از من قیمت طلب حق نداری، مثلی بود اینم مثل موجود است، خودت ببر بفروش. پس هم جمع بین حقینی که مرحوم شیخ فرموده از فیه نظر، هم تحلیل مثلثی که مرحوم آینه‌آینی را فرمودن فیه نظر، این سخنان تام نیست. نه خب اینا بعضی تابع اینن، قرار زنن که خود این مضمون است، نه اینکه قیمت مضمون باشد. اگر این کالا قیمی بود مستقیما قیمت به ذمه می آید، یا اگر کسی گفت این در تعذر منقلب به قیمت می شود، خب قیمت به ذمه می آید. اما اگر این کسی کالا مثلی بود و نه قیمی، و فتوا هم بر این است که این در تعذر خود این مثل موجود است منتها قیمت در مقام اداست نه در مقام اشتغال ذمه، خب حالا اگر مالک آمده قیمت طلب کرده، ضامن میتواند بگوید من قیمت نمیدم، این مثلیست، این هم مثلش هم موجود است، مثل میپردازم. این تحلیل فی نفسه بد نیست که شما که میگوید جمع بین حقین، کدوم حقین؟ شمایی که میگوید یه مثلثی در اینجا هست، کدوم تثلیث؟ اون چه که انسان خیال میکند در خلال فرمایشات مرحوم شیخ و خلال فرمایشات مرحوم آینه‌آینی رضوان الله علیهم مقفول انمون و سبب نقد سیدنا استاد امام رضوان الله علیه شد، این است که گاهی مالک و زامن میتوانند توافق کنند رو ترازی هم تبدیل به قیمت بکنند، بشار مقدسم روش سهه می گذارد، گاهی هم توافق ندارن. اونجایی که توافق کردند، ترازی کردن، راز ترازی حاصل شد که قیمت بپردازن، اونجا رو عرف می پذیرد، شارع هم امضا می کند. اما این از باب توافق مثل به قیمت است، نه انقلاب قهری مثل به قیمت، که تا شما بگویید حقی دارد. اگر دو نفر تصالح کردند که این کالایی که به نام یخچال بود و از بین رفت، حالا اینا دوتایی قیمت یخچال رو رو فرش پیاده میکنن، فرش رو بدل میگیرن. اینجا شما میتوانید بگوید که پس زامر میتواند فرش بدهد یا مالک میتواند فرش طلب بکنه. اون جایی که منطقه توافق و ترازی و تصالح طرفین است، اونجا مسبب حق نیست. این کار را با ترازی یک دیگر میتوانند بکنند، نه که حق دارند، با توافق هم میتوانند این کار را بکنند، نه که هر کدام به تنهایی حقی دارد، هر کدام به تنهایی حقی ندارند. این سخن مرحوم آینه‌آینی تسلیس بود، اون سخن مرحوم شیخ تسلیه بود و بازگشتم به جمع بین حقین بود، ام نقد سید الاستاد امام رضوان الله علیه. اما والذی ینبغی ان یقال، باید به امام عرض کرد، این که مرحوم آینه‌آینی رضوان الله علیه فرمودن این دارای سه شأن است، اینا به نفع قضایای حینیه است یا قضایای شرطیه است؟ اینا قید است یا ظرف است؟ یه وقت هست میگوییم این کالایی که عین مضمون است رنگش اینه، خصوصیت های غیر دخیل اینه، بله این عین مضمونه حالاتی دارد، اما اگر نه، این عین مضمونه خصوصیات ارزشی دارد. این علل ید ما اخذت، همونطوری که عین را میگیرد خصوصیات ارزشی او را میگیرد. الان یه تحلیل مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه داشتن در مسئله زمانات، که این عینی که انسان یدی که گذاشته رو مال مردم، همین این قبل از مرحوم آینه‌آلی، فرمایش مرحوم شیخ آخوند رضوان الله علیه تو تعلیقاتشون بر مکاسب، که این ید روی یک کالای سه طبقه‌ای دست گذاشته، یعنی خصوصیت عینی زیر، خصوصیت نوعی رو و ارزش مالی رو در رو، و این شخص دست گذاشته رو این سه امر، لذا هر سه امر ضامن است. این امور سگانه در عرض هم نیست. تا شما بگوید این دست گذاشته رو این و این همراهانی دارد، نه خیر، این امور سگانه، سه اشکوبه، سه طبقه، بعضها فوق بعض است. این غاصب، اون مسلف، اون قابض به عقد فاسد دست گذاشته رو اینا، همه اینا تحت زمان است، نه اینکه اینا همراهان او باشن و دخیل نباشن. چون همراهان او صرف همراهان او نیستن که به نحو قضیه حینیه باشد، تا بگویید که این کالایی که تحت زمان است این خصوصیت را داشته است، نه خیر، این خصوصیت تحت ید قاهرانه این قاصب آمده، این خصوصیت مالی است و تحت ید اوست. چون تحت ید اوست، پس یک زمان به چند اون خصوصیت عینی رو ضامنه، خصوصیت مثلی رو ضامنه، خصوصیت مالی. لذا چون اینا رو ضامن است، اون مالک میتواند صرف نظر کند، باید من خصوصیت عینی رو نمیخوام، مثلم بده کافی است، یا خصوصیت نوعی رو نمیخوام، قیمتش هم بده کافی است. غرض آن است که اینا جز همراهان بی اظهر عین مضمون ام، یا قیودی هستند تحت زمان زامن. این چنین است که اینا سه خصوصیت باشن، همراه و بی اثر، و ید زامن هم آمده رو خود عین گرفته، که شما فرمایید اونی که تحت زمان است عینی است که لهاش سراسل شعون، نه خیر، این شؤون سراسه میارزد، ارزشی است، بعض و فوق بعض است، ید قاهر و زامر هم آمده روی اینا. لذا هم فرمایش مرحوم شیخ قابل قبول است، هم تحلیل مرحوم آینه‌آینی رضوان الله علیه. الحمدلله.